بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. یه دو سه دقیقه درس دیروز رو تکرار بکنم که برسیم به اول بحث. مرحوم شیخ دو تا مدعا داشتند، اول مدعای سلبی، بعدن مدعای اثباتی. مدعای سلبی مرحوم شیخ این بود که شرط قید هیئت نیست. مثلا در مثال انجا اک زیدون فاکرمه، این مجیع زید شرط هیئت اکرم نیست. دلیل مرحوم شیخ هم این شد که مفاد هیئت جزئیه، جزئی قابل تقیید نیست، پس مفاد هیئت قابل تقیید نیست. حالا مرحوم آخوند از این دلیل دو تا جواب میخوان بدن. به عبارت دیگه صاحب کفایه رفته سراغ مدعای اول شیخ و از مدعای اول دو تا جواب میخوان بدن. جواب اول، حواستون باید جمع باشه، اول درس امروز. جواب اول یه قیاسه، اول قیاسه رو میگیم، ولی صغراش احتیاج به توضیح داره. جواب اول صغرا، صغرا اینه که مفاد هیئت کلی است. مرحوم شیخ میفرمود که مفاد هیئت چیه؟ جزئی. ولی صاحب کفایه میفرماید که مفاد هیئت کلی است. این صغرا، کبرا و کلی قابل تقیید است. اینم کبرا. نتیجه رو دیگه شما بگیرید، نتیجه چیه؟ پس مفاد هیئت قابل تقیید است. این حرف صاحب کفایه. مرحوم شیخ می فرمود که معنی هیئت جزئیه، چون که معنی هیئت جزئیه قابل تقیید نیست. صاحب کفایه میگه معنی هیئت کلیه و کلی قابل چیه؟ تقییده. این لب مطلب. حالا باید وارد جزئیات بشیم، باید بینید سراغ صغرا. صغرا، صغرا این بود که مفاد هیئت کلی است. اینو باید توضیح بدیم. ببینید مباحث تکرار، اول کفایی پیش خود من خوندید. در هیئت وضع عامه، موضوع لا عامه، مستعملون فی هم عامه. دارم توضیح صغرا میدم. در هیئت وضع عام، موضوع لعام، مستعملون فی هم عام. اینو توضیح بدم یعنی چه وضع عام، موضوع لعام، مستعملون فی عام. یعنی واضع زمانی که میخواد هیئت اکرم را وضع بکنه یه معنی کلی را آورده تو ذهنش، وجوب. یه معنی کلی را آورده تو ذهنش، تا اینجا شد وضع عام. بعد این هیئت اکرم را وضع کرده برای این معنی کلی، تا اینجا شد موضوع له عام. در مقام استعمالم هیئت همیشه در همین معنی کلی به کار میره، مستعملون فی هم شد عام. پس اگر ما میگیم هیئت وضعش عامه، موضوع لش عامه، مستعملون فیهش عامه، یعنی واضح زمانی که میخواد هیئت اکرم، واضح زمانی که میخواد هیئت اکرم را وضع بکنه یه معنی کلی را آورده تو ذهنش واضح. اون معنی کلی چی چیه؟ وجوب. بعد هیئت اکرم را وضع کرده برای همین معنی کلی، در مقام استعمالم هیئت اکرم همیشه در همین معنی کلی به کار میره. ببینید شد وضع آم، موضوع لا آم، مستعملون فی آم. بله، از این بله مهمه. بله، در باب هیئت یه جزئیت وجود پیدا میکنه. معنی هیئت عرض کردیم چیه؟ کلی، ولی در باب هیئت یه جزئیت، یه جزئی سر و کلش پیدا میشه، ولی این جزئی از انشاء پیدا شده. انشاء یعنی چی؟ ایجاد. ولیکن انشاء خارج از معنای هیئته. این داره همون مطلبی رو میگه صاحب کفایه که اول کفایه گفت. میخواد بگه بله، زمانی که واز هیئت را به کار میبره، از هیئت استفاده میکنه، سر و کله یه جزئی پیدا میشه، ولی این جزئی از یه جایی پیدا شده که خارج از حریم معنا هست. چون بعد از این که معنا انشاء شد، این انشاء سبب چی میشه؟ سبب نمیگید؟ سبب جزئیت میشه. چون اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، که دروز عرض کردم، ولی انشاء خارج از هیئته. هیئت وضع نشده برای انشاء وجوب، هیئت وضع شده برای چی؟ بگید وجوب. نمیدونه عرضم رسیدید یا نه. هیئت اکرم هیئتش، نه مادشا. هیئت اکرم وضعش عامه. وضعش عامه یعنی چی؟ یعنی واضح زمانی که میخواد هیئت اکرم رو وضع بکنه، یک معنی کلی رو تو ذهنش آورده. موضوع لش هم عامه. موضوع لش عامه یعنی چی؟ یعنی واضح هیئت اکرم رو برای همون معنی کلی وضع کرده. مستعملون فیش هم عامه. مستعملون فیش عامه یعنی چی؟ یعنی در مقام استعمال این هیئت در معنی کلی به کار رفته. حالا مثال میزنم بیشتر. ولیکن موقعی که واضح، یا حالا نگید واضح، هر کسی موقعی که متکلم از هیئت استفاده میکنه، اینجا سرکله یه جزئی موجود میشه. ولیکن این جزئی که موجود شده از کجا موجود شده؟ از انشاء. چون انشاء یعنی ایجاد. اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، ولی انشاء خارج از معنای هیئته. به عبارت دیگه جزئی از یه چیزی پیدا شده که خارج از معنا هست. عرضم رسیدید؟ اجازه. بعد صاحب کفایه میگه این اسماء اجناس و حروف. این اسماء اجناس و حروف. بعد توضیح بدیم، میریم سراغ اول کفایه. آقا در اسم جنس صاحب کفایه عقیده چیه؟ وضع عامه. بگید موضوع له عامه، مستعملان فیه هم عامه. مثال بزنم. مثلا کلمه رجل وضعش عامه، موضوع لش عامه، مستعملان فیش عامه. یعنی چه؟ یعنی واضح زمانی که کلمه رجل رو میخواد وضع بکنه، یه معنی کلی میاره تو ذهنش، بعد لفظ رجل رو وضع میکنه برای همون معنی کلی، و وقت در مقام استعمال هم رجل همیشه استعمال میشه در همون معنای کلی. هر موقع متکلم کلمه رجل را استفاده میکنه، خود رجل را در معنی مرد استفاده میکنه. ولیکن واضح اینجا با ما یه شرطی کرده، گفته اگر معنی رو به عنوان مستقل تصور کردی، به عنوان مستقل در ذهنت آوردی، به عنوان مستقل میدونی یعنی چه؟ یعنی به عنوان طرف نسبت، به عنوان موضوع قضیه یا به عنوان محمول قضیه، باید از اسم استفاده بکنی. یه سوال منو جواب بدید. واضح با ما شرط کرده که اگر معنی را مستقلن تصور کردی، مستقلن یعنی چی؟ یعنی به عنوان طرف نسبت، موضوع قضیه، محمول قضیه، اینجا باید از اسم استفاده کنی. سوال منو جواب بدید. این کلمه رجل وضعش عامه، موضوعش عامه، مستعملون فیش هم عامه، ولی زمانی که متکلم میخواد کلمه رجل را وضع بکنه، سرکله یه جزئیت پیدا میشه. میدونید چرا؟ چون متکلم زمانی که میخواد رجل را استعمال بکنه، معنی رجل را باید چه کار بکنه؟ تصور بکنه. تصور شی باعث چی میشه؟ جزئیت شی. اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد. ولیکن این تصور دیگه جزء معنی رجل نیست. خیلی باید تلاش بکنه که چرا اینجا صاحب کفایه بحث حروف و اسماء اجناس به میون کشیده. صاحب کفایه میگه چجوری در اسماء اجناس وضع عامه، موضوع له عامه، مستعملان فی عامه، ولی سر و کله یه جزئی پیدا میشه. سر و کله این جزئی از کجا پیدا شده؟ از تصور. ولی این جزئیت از یه چیزی پیدا شده که خارج از معنا هست. تصور معنی رجل خارج از معنی رجله. چجوری اونجا در باب هیئت معنی هیئت چی است رفقا؟ کلی. ولی زمانی که متکلم میخواد این معنی هیئت را انشا بکنه، یه جزئیت موجود میشه. ولی این جزئیت از کجا پیدا شده؟ از انشا. انشا خارج از معنی هیئته. در باب اسماء اجناس هم و از عام موضوع لا عام مستعملون فی عامه، ولی زمانی که متکلم میخواد اسم جنس را به کار ببره یه جزئیت موجود میشه. ولی این جزئیت از کجا موجود شده؟ از تصور معنی. ولی تصور معنی خارج از معنیه. یه تشبیه میگه هیئت عین حروفه. اول کفایه خیلی توضیح دادم حروف. کلمه من، آقا عقیده صاحب کفایه در حروف چیه؟ وضع عام، موضوع عام، مستعملون فی عام. مثلا نگاه کنید، واضع زمانی که میخواد لفظ من را برای یک معنای وضع بکنه، یک معنای کلی میاره تو ذهنش به نام شروع، این یه معنی کلی. بعد لفظ من را وضع میکنه برای همین معنی کلی. و در مقام استعمال هم کلمه من همیشه استعمال میشه در این معنی بگید کلی. ولیکن واضع با ما شرط کرده که اگر این معنی یعنی شروع به عنوان حالت تصور کردی، به عنوان حالت بین دو شی، مثلا شما از بصره حرکت کردی، میخوای بگی رابطه بین حرکت من و بصره چه حالتیه، چه رابطه‌ایه؟ رابطه شروع. واضح با ما شرط کرده که اگر این معنی را شروع به عنوان طرف نسبت به عنوان رابطه بین دو چیز تصور کردی، باید از چی استفاده کنی؟ از حرف. الان نگاه کنید، حرف وضعش عامه، موضوعش عامه، مستعمل و فیش عامه. ولی زمانی که متکلم میخواد از حرف استفاده بکنه یه جزئیت موجود میشه. ولی این جزئیت از کجا موجود شده؟ از تصور معنی. چون واضح با ما شرط کرده که اگر این معنی را به عنوان حالت بین دو چیز تو ذهنت آوردی و تصور کردی، از حرف استفاده بکن. الان موقعی که متکلم میخواد از حرف استفاده بکنه یه جزئیت موجود میشه. ولی این جزئیت از کجا موجود شده؟ از تصور. تصور خارج از معنی حرفه. عرضم رسیده چی شد؟ آقا این صغرا خیلی مهمه. نگاه کنید، صاحب کفایه تو صغرا چی فرمود؟ فرمود که معنی هیئت کلیه. آقا معنی هیئت اکرم چی چیه؟ وجوب و سلام. وجوب کلیه یا جزئی؟ کلی. خو کلی قابل تقیید. بله، موقعی که متکلم هیئت رو به کار میبره یه جزئیت موجود میشه. ولی این جزئیت از کجا موجود شده؟ از انشاء. یعنی همین که انشاء شد جزئیت موجود میشه، ولی انشاء خارج از معنی هیئته. عرضم میرسید یا نه؟ چنان که حروف موضوعشون چیه؟ عامه. معنی من چیه؟ شروع، کلی. بله، موقعی که متکلم میخواد از حرف استفاده بکنه یه جزئیت موجود میشه. ولی این جزئیت از کجا موجود شده؟ تصور. اشیاء مالم یا تشخص نمیجاد، ولی تصور خارج از معنی حرفه. کلمه الابتداء، کلمه الابتداء اسمه، اسم جنسه. معنی الابتداء رفقا چیه؟ شروع. شروع کلیه یا جزئی؟ کلی. ولیکن متکلم موقعی که میخواد الابتدا را استفاده بکنه یه جزئیت موجود میشه، سرکله یه جزئی پیدا میشه. ولی اون جزئیت از کجا پیدا شده؟ از تصور معنی. ولی تصور معنی خارج از معنای الابتدا است. خوب بگیرید، چون عقیده صاحب کفایه این بود که اسم و حرف معناشون یکیه. فرق بین این دوتا به تصوره. یادتون هست یا یادتون نیست؟ اگر معنی رو مستقلا تصور بکنه متکلم، معنی میشه معنای چی؟ اسمی. اگر غیر مستقلا تصور بکنه، یعنی بین ما رابطه بین دو چیز، معنا میشه معنای چی؟ حرفی. معنای من با معنای الابتدا، معنای هر دو یک چیزه. شروع. البته موقعی که متکلم میخواد از من استفاده بکنه، او شروع رو به عنوان اینکه حالتی برای غیره تو ذهنش میاره. همین که تو ذهنش آورد میشه جزئی، چون اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد. ولیکن این تصور خارج از معنای حرفه. کلمه الابتدا هم همین جوره، معنای الابتدا چیه؟ شروع کلی. ولیکن متکلم موقعی که میخواد الابتدا را استعمال بکنه، این شروع تو ذهنش میاره به عنوان طرف نسبت، ولیکن این تصور جز معنا نیست. نگاه کنید، خیلی تشبیه صاحب کفایه عمیقه ها. مقدر بگه چجوری حروف معنیشون کلیه ولی جزئیت موجود میشه از راه، بگید تصور خارج از معنا هست. در باب هیئت هم معنی هیئت کلیه، این جزئیت که موجود میشه از راه چیه؟ انشا هم خارج از معنا هست. معنی هیئت انشاء طلب نیست، معنای هیئت خود طلبه. این جواب اول صاحب کفایه. کبرام که دیگه احتیاج به توضیح نداره، کبرا اینه که کلی قابل تقییده، مثل رقبه قابل تقییده، پس معنی هیئت قابل تقییده. این جواب اول. سوالتون چی بود؟ اختلافه در مسئله هفت نظریه است که آیا کلی ما در عالم خارج داریم یا نداریم. عقیده صاحب کفایه اینه که خود کلی در عالم خارج وجود نداره. لذا پار سال تو جزواتو نوشتید ما در اینجا یک قاعده فلسفی داریم که این قاعده فلسفی اگرچه اختلافی است ولی مورد قبول مرحوم صاحب کفایه است. اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد. اصلا صاحب کفایه عقیدش اینه که وجود مسابق با چیه؟ جزئیت. نه، جزئیت پیدا میکنه، ولیکن به سه دلیل که در اول کفایه گفتیم واضح نمیاد لفظ رو وضع کنه برای معنی متصور. دوچار مشکل میشیم ما. واضح باید معنی رو تصور کنه، اصلا بدون تصور وضع محاله. معنی رو تصور میکنه ولی لفظ رو وضع میکنه برای اصل المعنا، نه برای معنای متصور. این جواب اول صاحب کفایه. اگر خواستید جواب اول رو بگید چی میگید؟ شیخ انصاری میگفت که معنی هیئت چیه؟ جزئیه و جزئی قید بردار نیست. صاحب کفایه میگه معنی هیئت چیه؟ کلیه، کلی قید بردار هست. ولیکن اینجا یه سوال، بابا موقعی که این متکلم هیئت رو به کار میبره یه جزئی موجود میشه، میگه بابا این جزئی که موجود شد از ناحیه بگید ایها الناس از ناحیه انشاءه و انشاء خارج از معنا هست. خیلی قشنگ بود. این جواب اول. درس نو چیزی نداره. جواب دوم اینه، جواب دوم اینه که سلمنا که معنای هیئت فرد و جزئی باشه. خیلی قشنگ پیش اومده، البته اشکال داره جواب صاحب کفایه. سلمنا که معنای هیئت جزئی و فرد باشه، سلمنا، ولیکن المحال و غیر واقع و الواقع و غیر المحال. و صاحب کفایه تو جواب دوم قبول کرد که معنی هیئت اکرم چیه؟ جزئی و فرد. ولی سلمنا که معنای هیئت اکرم جزئیه، فرده. سلمنا، ولیکن الواقع و غیر محال و المحال و غیر واقع. اونه که محاله اینجا اتفاق نیفتاده، اونی که اتفاق افتاده محال نیست. حواستون جمع باشه. ببینید رفقای من، اونی که محاله اینه که جزئی اول موجود بشه بعدن قیدش بزنی، این محاله. اول وجود ثم تقیید، این محاله. معنی هیئت رو موجود بکنی، موجود کردی، بعد از که موجود کردی میشه جزئی دیگه، بعد بیا این جزئی رو قید بزنی، این محاله. ولی این امر محال اینجا اتفاق نیفتاده. اونی که اینجا اتفاق افتاده میدونه چیه؟ اونی که اینجا اتفاق افتاده اینه که مقیدن انشاء شده. مقیدن انشاء شده یعنی چی؟ یعنی اول مقید شده بعدن مقید انشاء شده. به عبارت دیگه، مولا تو ذهنش اومده طلب را با تمامی خصوصیتاش تصور کرده. خصوصیتاش یعنی قیدهاش. مولا در ذهنش اومده طلب را با تمامی قیدهاش تصور کرده. تو ذهنش فلان چیزی نگفته ها، طلب را با تمامی قیدهاش تصور کرده. بعد از این که تصور کرده، بعد این مقید را انشاء کرده. متوجه هستید؟ اونی که محاله اول، بگید اول وجود، بعد بگید تقیید، این محاله. ولیکن ما میگیم اول تقیید بعد وجود. اول تقیید بعد وجود یعنی چی؟ یعنی واضح در ذهن مبارکش طلب را تصور کرده، تمام خصوصیت هایی که این طلب را داره هم تصور کرده، خصوصیت یعنی قیودی که داره تنوز ایجاد نکرده، بعد اومده چجوری انشا کرده، چی را انشا کرده. نگید طلب انشا کرد بعد قیدش زد، نه، چی انشا کرده؟ مقید انشا کرده. این میدونین مثل چیه؟ مثل در بس آمه خاص میرسیم، مثل زیق تمرکیه که بعض از محشین مثال زدن، مثالشون خیلی بجا هست. زیق تمرکیه، تنگ کن دهان چارا. یعنی چی؟ یه مرتبه است که شما از اول دهانه چارا تنگ درست میکنی میای بالا، از اول زیقه. یه مرتبه است که اول دهانه چارا خیلی گوشاد درست میکنی، بعدن شروع میکنی به تنگ کردنش، آجر میذاری این طرف و طرفش میشه چی؟ تنگ. متوجه هستید؟ بابا میگیم اونی که محاله کدومه؟ اونی که محاله چیه؟ اول وجود بعد تقیید، این محاله. این دلیلی که شما شیخ انصاری آورده میگه جزئی قابل تقیید نیست، بله اول موجود بکنی بعد تقییدش بکنی، این محاله. بله این قضیه اینجا اتفاق نمیفته که. اونی که اینجا اتفاق میفته اول چیه بعد چیه؟ اول تقییده بعد انشاء چیه؟ انشاء مقید. نه، ما توضیحاتی که دیروز عرض کردیم مال جزئی خارجی بود. ما میگیم تقیید در مقام چیه؟ به هیچ اعتبار خارجی نیست، مرآت برای خارج. اون خارجی که من دارم میگن غیر از این خارجی است که شما دارید میگید. البته ذهنم خارج به عنوان فی نفس الامر، ولی خارجی که من دارم یعنی از ذهنت بپره بیرون. پس شیخ انصاری میفرماد که بر فرضی که معنای هیئت فرد باشه، جزئی باشه، شما میگی جزئی قابل تقیید نیست. ما میگیم بابا اونی که محاله اینجا اتفاق نیفتاده، اونی که محاله اینه که شما جزئی رو موجود بکنی بعدن قیدش بزنی، این محاله. این قضیه اینجا اتفاق نیفتاده. اینی که اینجا اتفاق افتاده اول چیه؟ تقیید بعد ایجاده. التقیید ثم الوجود، نه الوجود ثم التقیید. حتما کل، نه دیگه اینجا که مبتنی نیست. اگر ما خب البته مرحوم آخوند داره بر طبق مبنای خودش حرف میزنه. در حروف هفت نظریه است، ما در کفای سه نظریه براتون گفتیم، نظریه مشهور، نظریه تفتازانی، نظریه صاحب کفای. صاحب کفای داره بر مبنای خودش حرف میزن، اگر بخواد بر مبنای مشهور حرف بزنه دیگه این تسلیم و تنزل معنا نداره که. این تمام شد. کی گفته تقیید فره بر وجوده؟ عتق رقبه وجود هست، تقییدم نیست. این جواب دو شفاف نباید اینقدر. اینجا یه اشکال پیدا میشه. اگه تا زور اینجا مینشستی تا زور از خارج میگفتم، چون تمام کفایه حفظه حرف نزن. خب پس تا اینجا بالاخره صاحب کفای چی فرمود؟ تو جواب اول فرمود که معنای هیئت چیه؟ کلی. این جواب اول. تو جواب دوم فرمود که معنای هیئت، نه بگید معنای هیئت جزئی و فرده. ولیکن تقیید جزئی کی محاله؟ اول جزئی رو ایجاد بکنی بعد قیدش بزنی. ولی ما در اینجا میگیم اول قیدش زدیم بعد ایجادش کردیم. خیلی قشنگ. اینجا یه اشکال پیدا میشه. اشکال اینه، اشکال خب بالاخره صاحب کفای میگه که شرط قید چیه؟ هیئت، قید ماده نیست. اینجا یه نفر یه اشکال میگیره به صاحب کفای، اشکالش قیاس صغرا. میگه که اگر شرط قید هیئت باشد، لازمش تفکیک انشاء از منشأ هست، لازمش اینه. کبرا و لازم و باطل، تفکیک انشاء از منشأ چیه؟ باطله. نتیجه فل ملزوم و مثلو، پس شرط قید هیئت نیست. این اشکالیه که بر صاحب کفای وارده. سوال منو جواب بدید. فرض کنید زید شب میاد، زید شب میاد، ببینید این دست من شب، من الان به شما دارم سوغرا رو توضیح میدم، الان دارم به شما میگم که انجا اک زیدون فاکرمه، اگر این مجیء زید قید هیئت باشه، انشاء کیه؟ سوال منو جواب بدید، انشاء کیه؟ موقعی که من به شما میگم انجا اک زیدون فاکرمه، انشاء کیه؟ الان. ولی منشأ وجوب، منشأ کیه؟ شب. اگر ما بگیم شرط قید هیئته، معنیش اینه که تا زید نیاد وجوب هم نیست، معنیش اینه که انشاء الان، منشأ آینده است. این محاله. میدونی چرا محاله؟ چون انشاء علت تامه است برای منشأ، تفکیک بین علت تامه و معلول چیه؟ محال. این یه اشکالی است که یه نفر اومده گرفته به صاحب کفایی خیلی شفاف. اگر شرط قید هیئت باشه، بیری تو عمقش، قید هیئت باشه یعنی چی؟ یعنی تا شرط نباشه وجوب هم نیست. وجوب کی میاد؟ بعد از شرط. اگر شرط قید هیئت باشد، لازمش، بگید آقا، لازمش تفکیک انشاء از منشأ. انشاء الانه، منشأ شبه. و لازم و باطل، تفکیک انشاء از منشأ چیه؟ باطله. فالملزوم و مثلو، پس شرط قید هیئت نیست. صاحب کفایه جواب میده، اینجا داد آقای خویی اومده بالا، میگه آقای، میگه صاحب کفایه جوابی که داده مصادره به مطلوبه. صاحب کفایه جواب میده، میگه منشأ، منشأ، منشأ یعنی چه؟ اون چیزی که انشاء میشه، ایجاد میشه. صاحب کفا میگه منشأ دو حالت داره. یک، گاهی منشأ طلب بدون قیده. اگر منشأ طلب بدون قیده، بلا فاصله همزمان با انشاء منشأ چی میشه؟ موجود میشه، تفکیک در کار نیست. مثل اینکه شما میگه اکرم، الان منشأ ما چیه؟ وجوب. این وجوب که قید نداره که، لذا با گفتن اکرم وجوبم میاد، تفکیک نیست. ول صورت دوم، ولیکن گاهی منشأ با قیده. مثل چی؟ مثل این که وجوب اکرام مقید باشه به آمدن زید. اینجا باید قضیه همین جور باشه که اول انشا باشه بعدن منشأ. اگه همزمان با انشا منشأ باشه، این غلطه. عرضم رسیدی چی شد؟ مثلا فرض کنید منشأ ما وجوب بر فرض آمدنه. صاحب کفایه میگه اگر منشأ وجوب بر فرض آمدن باشه، این به مجرد انشاء نباید منشأ باشه. اگه باشه این اشکال داره. آقای خویی میفرماد که این در حقیقت توضیح کلام کیه؟ مستشکله. اینم تمام شد. این حدود یک صفحه و 4-5 خط یا چند خط بنویسید، ببینیم به کجا میرسید. درس روشن است یا روشن نیست؟ اصلا دیگه بدیهی تر از این نمیشه. خیلی شفافه. دو جواب از مدعای اول مرحوم شیخ. مدعای اول مرحوم شیخ چی بود؟ دیروز نوشتید. دیروز مدعای اول مرحوم شیخ چی بود؟ معنای هیئت جزئیه. معنای هیئت چیه؟ جزئیه. لذا شرط هیئت نیست. یه ساعت به من بدید که ساعت هم مثل این که بله هست. بس خیلی. دو جواب از مدعای اول مرحوم شیخ. یک، صغرا مفاد هیئت کلی است. مفاد هیئت کلی است یعنی چی؟ معنی هیئت اکرم شیخ فرمود چیه؟ جزئی. مرحوم آخوند میگه معنی هیئت اکرم چیه؟ کلی. معنی هیئت اکرم وجوبه. وجوب، پرانتز باز کنید، در هیئت وضع عام و موضوع له عام و مستعمل فی عام است. سه تا عام. میخواد دیگه توضیح بدم یا نه؟ وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فی عام، یعنی وضع زمانی که میخواد هیئت اکرم رو وضع بکنه یه معنی کلی آورده تو ذهنش، وجوب این هیئت رو وضع کرده برای همین معنی کلی، در مقام استعمال هیئت استعمالش در همین معنای کلی. فهمیدی چی شد؟ بله، دنبالش می‌نویسی؟ بله، جزئیات از ناحیه انشاء پیدا شده. اگر گفتی چرا از ناحیه انشاء پیدا شده، مگه انشاء چه خصوصیتی داره؟ چون انشاء یعنی ایجاد. خب از شیء ما لم یتشخص لم یوجد، پس وجود باعث جزئیت میشه. جزئیتی که سر و کلش تو هیئت پیدا شده از نوع انشاء است، ولی انشاء خارج از معنا است. بله، جزئیت از ناحیه انشاء پیدا شده، ولی انشاء خارج از معنای هیئت. خط فاصله وجوب، خط فاصله است. حالا ببینید صاحبی که پای حروف در میون میکشه، پای اسم جنس. چرا پای حروف و اسم جنس در میون میکشه؟ تشبیهات خوب بگیرید. در حروف کلمه من وضعش عامه، موضوعش عامه، مستعمل فیش هم چیه؟ عامه. ولی موقعی که متکلم میخواد من را استفاده بکنه، پای یه جزئیت موجود میشه، ولی جزئیت از نایه چیه؟ تصوره، ولی تصوره خارج از معنی منه. قشنگ تشبیهات رو بگیرید. چجوری اونجا انشا خارج از معنای هیئت بود، اینجا هم تصوره خارج از معنای حرفه. مثل حروف و اسماء الاجناس که در آنها وضع عام و موضوع له عام و مستعمل فی عام است، هر ستاش عام، و جزئیت، خط تیره، خط تیره بذارید، بنویسید ذهنیه، بعد از ذهنیه خط تیره بذارید. آقا جزئیتی که در باب اسماء اجناس و حروف پیدا میشه چه نوع جزئیتیه؟ این پارسال پیش خود من خوندید، اینقدر تکرار کردم که دیگه. خب بعد از خط تیره بنویسید که پیدا می شود از ناحیه تصور استقلالیت و حالیت است. از ناحیه تصور استقلالیت و حالیت است. اینا رو میفهمید یا نه؟ یعنی واضح با ما شرط کرده که اگر معنا رو مستقلا تصور کردی باید از اسم استفاده کنی، اگر معنا رو به عنوان حالت تصور کردی باید از حرف استفاده بکنی، ولی تصور خارج از معنا است. از ناحیه تصور استقلالیت و حالیت است، ولی این تصور خارج از معنا است. پرانتز رو ببندید دیگه، بعداً به محشین مراجعه کنید بفرمایید چی نوشتند. کبرا و کلی قابل تقیید است، نتیجه پس مفاد هیئت قابل تقیید است. دو، انشاءالله خسته نشید، این دو هم بینویسید، سه چهار خط. آقا جواب دوم مرحوم شیخ، مرحوم آخون چیه جواب دومش؟ نگید، من دنبال همین نگفتنها هستم. مرحوم آخوند میگه معنی هیئت اکرم چیه؟ جزئیه، ولیکن اونی که محال اینجا اتفاق نیفتاده، اونی هم که اتفاق افتاده محال نیست، اونی که محاله چیه؟ الوجود ثم تقیید، این محاله. ولی ما میگیم چیه؟ التقیید ثم الوجود، یعنی مقیدن انشاء میکنه. چی چی رو انشاء میکنه؟ مقید. نه این که اول انشاء میکنه بعد قیدش میزنه. اون اشکالی است که بر جواب اوله، عرض کنه هر دو تا جواب معروم خون مبتلا به اشکال. دو، بر فرض معنای هیئت فرد باشد، فرد یعنی همون جزئی، بر فرض معنای هیئت فرد باشد، ولی المحالو پرانتز باز کنید، طلب موجود و بعد از وجود مقید شود. پرانتز رو ببندید، محال اینه، ولی المحالو غیر واقعن، بعد از پرانتز بنویسید غیر واقعن، و الواقعو پرانتز رو باز کنید، این دیگه با پرانتز اینا دیگه عادت کردید، و الواقعو پرانتز رو باز کنید، ابتدا طلب مقید سپس انشاء شود، یعنی مولا طلب را با خصوصیاتش تصور سپس مقیدن انشاء کرده است. پرانتز رو ببندید، بعد از پرانتز باید چی بنویسید؟ غیر محالن، دیگه شفافتر از این نمیشه. به بیان دیگر، این بیان دیگر مال مرحوم حکیم، دلمون نیومد نگیم، به بیان دیگر خیلی عبارت قشنگیه، به بیان دیگر فرد مانع از تقیید است بعد الانشاء، نه قبل الانشاء. نتیجه سرخط بنویسید، نتیجه شرط و امثال آن قید مفاد هیئت است. سرخط بنویسید اشکال تا برسیم. عبارت بخونیم، اگر این بحث یکم گنگه، چون پارسال اول کفایی، حالا اگر یادتون باشه نباید گنگ باشه. ولا یخفا ما فیه، ببینید آقا، این ما هفته سه روز که میخونیم با هر روز اگر میخوندیم تفاوتش میدونیم چقدر بود؟ نه تفاوتش، البته این 60-70 جلسه تمام میشه، تفاوتش تو 20 جلسه است، 30 جلسه است. میدونی چرا؟ چون من حساب کردم عمده تعطیلات افتاد تو سه‌شنبه و چهارشنبه، لذا ما سه روز در هفته میخونیم، اگر هر روزم میخونی 30 جلسه بیشتر میشد، بین 20 تا 30 جلسه، تا ماه رمضان که 3 جلسه فقط اضافه میشد، چون ما اگر هر روز میخونیم شد 15 جلسه، هفته سه روزم میخونیم میشه 12 جلسه. لذا باید شرکت کنید و خوبم بفهمید، کسی که کفایه مثل پارسال پیش اومد دیگه باید بیاد، حیف. ولا یخفا ما فیه، این ضمیر فیه رو بزنید به هازا، مشاره هازا چی زدید؟ مطالب. ولا یخفا ما فیه، و مخفی نیست اشکالاتی که فیه در این مطالب است. بیرم سراغ مدعای اول مرحوم شیخ. مدعای اول مرحوم شیخ چی بود؟ حواستون جمع باشه، انجا اکز زیدون فکرمهو، شیخ فرمود که مجیع زید قید چیه؟ هیئت. ببخشید، مجیع زید قید چیه؟ ماده. دلیل شیخ چی بود؟ یه گو که مفاد هیئت جزئیه، جزئی قابل تقیید نیست. مرحوم آخوند میگه مفاد هیئت کلیه، کلی قابل تقیید هست. اما حدیث و عدم الاطلاق فی مفاد الهیئت، اما حدیث یعنی قضیه عدم اطلاق، دیروز اطلاق معنا کردم، اطلاق یعنی چی؟ توسعه، اطلاق یعنی توسعه، یعنی قابلیت انطباق بر افراد متعدده. حالا شیخ فرمود که معنی هیئت اطلاق نداره، یعنی توسعه توش نیست. آخوند میگه چرا توسعه توش نباشه؟ معنای هیئت کلی کلی توسعه داره. اما قضیه عدم اطلاق، اطلاق یعنی چی؟ توسعه. عبارت اخراشیه قابلیت انطباق بر افراد و حسس متعدده. صاحب کفایه میگه اما قضیه عدم اطلاق در معنای هیئت که مرحوم شیخ فرمود معنای هیئت جزئی حقیقیه، پس معنی هیئت اطلاق نداره. جواب اما اومد فقط حققنا، این هوش اضافیه، فقط حققنا سابقا، تحقیق کردیم ما قبلا. چی رو تحقیق کردیم؟ تحقیق کردیم ما قبلا که ان کل واحد من الموضوع له و المستعمل فی فی الحروف یکون عاما کوضعها. میگه ما قبلا اول کفایه گفتیم آقا حواستون با من باشه که در حروف وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فی هم عام. این ربطش به هیئت چیه؟ چون حروفم عین چیه؟ هیئته. میگه پس به تحقیق کردیم ما قبلا. چرا تحقیق کردیم؟ اول کفایه، اینکه هر یک از موضوع له و مستعمل فی در حروف میباشد عام، مثل وضع، مثل وضع حروف، یعنی وضعش عامه، موضوعش عامه، مستعملون فیهش هم عامه. و انما، یه لحظه با من باشه، کلمه من وضعش عامه، موضوعش عامه، مستعملون فیهش هم عامه. یعنی چه وضعش عامه؟ یعنی وضع زمانی که مخواد لفظ من را وضع بکنه یه معنی کلی میاره تو ذهنش، این شد وضع عام. موضوعله عامه یعنی لفظ من را وضع که بره همون معنی کلی شروع. مستعمل فی عامه یعنی لفظ من همیشه استعمال میشه در شروع. ولیکن واضح اینجا با ما یه شرطی کرده، گفته اگر این شروع رو به عنوان حالت بین دو چیز تو ذهنت آوردی باید از حرف استفاده کنی. همین که شما معنی شروع تو ذهنت آوردی، شروع میشه چی؟ جزئی. ولی این جزئیت که سر کلش پیدا میشه از تصور شروع پیدا شده، ولی تصور خارج از معنای شروعه. و انما الخصوصیتو، ولی خصوصیت نیست، جزئیت. و انما الخصوصیت من قبل الاستعمال، از ناحیه استعمال است. یعنی که از ناحیه استعمال است، جزئیت از ناحیه استعمال است. یعنی این، یعنی این که ای کسی که مخواد حرف را استعمال بکنه اول معنی حرف را تصور میکنه. تصور که کرد معنا میشه چی؟ جزئی. ببینید سرکله جزئی پیدا شد، ولی این جزئیت از کجا پیدا شده؟ بگید آقا. از تصورات، تصور خارج از معنای حرفه. من قبل الاستعمال، خصوصیت و جزئیت از ناحیه استعمال. توضیح دادم از ناحیه استعمال یعنی چیا؟ یعنی در حین استعمال معنا تصور میشه. کل اسما، مثل اسما، یعنی حروفم عین اسماست، ولی اسما مثل اسماء الاجناس. ولی فرق بین اسم و حرف چیه؟ هم در اول کفایه خوندید هم در اصول فقه، فرقشون فقط در شرط واضحه. واضح به ما شرط کرد که اگر این معنا رو به عنوان مستقل تصور کردی، به عنوان طرف نسبت، باید از اسم استفاده کنی. اگر به عنوان حالت بین دو چیز تصور کردی، باید از حرف استفاده بکنی. و انما الفرق بینهما و این است روز این نیست، فرق بین اسم و حرف اینه، انها وضعت، به تحقیق اسما وضع شده است، مثل کلمه الابتداء. اسما وضع شده است با چه هدفی؟ لتستعمله، برای اینکه استعمال بشود این اسما. و تقصد بها المعنا، و قصد بشود به سبب این اسما معنا. چجوری؟ بما هو هو، این بالای بما هو هو بنویسید مستقلن، به عنوان این که اون معنا معنا است، یعنی به عنوان که اون معنا مستقله. ولی حروف برای چی وضع شده؟ ولی حروف وضعت من، کلمه من و حروف وضع شده است برای شروع، ولیکن با این هدف، لتستعمله، برای این که استعمال بشود این حروف. و تقصد بها معانیها، و قصد بشود به سبب این حروف معانی این حروف شروع. ولی به چه عنوان؟ به ماهی آلتون و حالتون لمعان المتعلقات. اولی کفای مفصلان توضیح دادم به عنوان این که هیه رو بزنید به معانی، به عنوان که این معانی وسیله ایست و حالتی است برای، حالتی است برای چی؟ شروع، شروع حالتی است برای معانی مرتبطات به حروف. توضیح بدم آقا، در مثال سرت من البصره مرتبطات این حروف چی چیه؟ حرکت کردن و بصره. واضح با ما شرط کرده که اگر این شروع را به عنوان یک حالتی بین حرکت کردن و بصره در نظر گرفتی، باید از من استفاده بکنی. متعلقات یعنی مرتبطات، که تو مثال من حرکت کردن بود و بصره. به ماهی آلتون و حالتون لمعان المتعلق. فلحاظ العالیت، لحاظ یعنی تصور، پس تصور عالیت وسیله بودن، لحاظ استقلالیت مثل تصور استقلالیت. لحاظ عالیت کجا هست؟ تو حرف. لحاظ استقلالیت کجا هست؟ تو اسم. پس تصور عالیت مثل تصور استقلالیت لیس من توار المعنا، نیست از عوارض معنی. یعنی ایجور نیست که معنی اسم معنی مستقل باشه، معنی حرف معنی غیر مستقل باشه. بابا معنی من با معنی الابتدا یه چیزه، شروع. لیس من توار المعنا، نیست از عوارض، عوارض معنی. پس چیه؟ بل من مشخصات الاستعمال، مشخصات اسم مفعول، بلکه از مشخصات استعمال است. از مشخصات استعمال است یعنی چی؟ یعنی تو استعمال با تصور عالیت استقلالیت، تو هر استعمال با تصور چیه؟ حالیته. این تصور استقلالیت و تصور حالیت از مشخصات استعمال، نه اینکه جزء معنیه. بل من مشخصات الاستعمال کما لا یخفا علی اول درایت و نوها، همونطور که مخفی نیست بر صاحبان عقل. این نوها هم یعنی عقل و طلب. این و طلب میدونیم چی میخواد بگه؟ میخواد همون قیاسه رو بگه. و طلب المفاد من الهیئت، الهیئت المستعملت فیه مطلق قابل لان یقیده. طلبی که مفاد از هیئت هست، المستعملت صفت است برای هیئت، اون هیئتی که استعمال میشه و در طلب، مطلقون، بله مطلقون نیست کلی، طلبی که مفاد از هیئت هست، هیئتی که استعمال میشه در این طلب، این طلب کلی است و قابلیت دارد لان یقیده، برای اینکه مقید بشه. جواب دوم، آقا جواب دوم چی بود؟ این عقربه تنو صاف نشده. جواب دوم چی بود؟ سلمنا که معنای هیئت فرد باشه، ولی اونی که محاله چی چیه؟ اول فرد موجود بشه بعد قیدش بزنیم. ولی ما میگیم در ماننفی این اتفاق نیفتاده. چه اتفاقی افتاده؟ اول قیدش زدیم بعد مقیدن ایجادش کردیم. مع انه، جواب دوم، با اینکه شان چنین است، لو سلم انه فردون، اگر قبول بشود، ضمیر انه رو بزنید، اگر قبول بشود که طلب، طلب مفاد از هیئت، اگر قبول بشود که طلب مفاد از هیئت فرد است، فانما یمنع ان التقید، این است جز این نیست، مانع می شود فرد بودن از تقید. در چه صورت؟ لو انشأ اولا غیر مقید، اگر انشاء شود فرد اول به صورت چی؟ غیر مقید. لا ما اذا انشأ من الاول، بگید مقیدن، نه ای که از اول مقیدن انشاء بشه، این محال نیست. غایت الامر، ببینید آقا، اگر شما اول فرد رو مقید کردی بعد فرد مقید رو انشاء کردی، که محال نیست. البته اینجا از باب تعدد دال و مدلوله، مثلا شما میگی انجا اک زیدون فاکرمه، اینجا طلب مقید رو انشاء کردی، من اینجا دو تا دال دارین، دو تا مدلول، دال اول هیئت مدلولش طلبه، دال دوم شرط مدلولش قیده. غایت الامر نهایتا قد دل علیه، دلالت شده است بر این مقید. یعنی شما موقعی که میگی انجا که زیدون فاکرمه، طلب مقید رو انشاء کردی، ولی اینجا دو تا دال، دو تا مدلوله، قد دل علیه بر اون مقید به دو تا دال. بگید ببینن دو تا دال چی بود؟ هیئت شرط و هوبه، هوبه رو بزنید، انشاء المقید و هوبه، و این انشاء المقید غیر انشائهی اولا، انشائه رو بزنید به طلب، غیر انشائهی اولا ثم تقییدهی ثانیا، ضمیر تقییدی رو بزنید به طلب. ففهم مرحوم حکیم. درسمون که انشاءالله شنبه و صلی الله علی محمد و آله و سلم.